هستیم که این کار رو انجام بدیم و ثابت کردنش یه کمی زمان‌بر و سخت. همچنین بعضی از آقایون میرن به سمت سوی کارهایی که حالا بیمه براشون رد نکنن و مشخص نباشه که کجا سر کار میرن و در دعوای احسان مطرح میکنن که بیکارن. باز در اینجا خانم باید بیاد شغل، محل کار یا میزان درآمد این آقا رو.
بله بله. پس اون قسمت اولی که فرمودید دیدگاهتون داشتید که این رونده باعث میشه که حقوقات خانم تحت شعاع قرار بگیره.
بله بله
بله. خیلی ممنونم. با ما همراه باش. آیه سوالی دارید جناب ارجنگی یا من با شنونده عزیز؟
ندارم، فقط توضیح دارم. بله در بله. خصوص نحوه وصول محکومون به ببینید، همانطوری که میهمان گرامی اشاره کردن، اکثرا هم همینطور هست. اگر طرف احساس میکنه که به مشکل خواهد خورد، قبل از مطالبه مهریه و قبل از اقدامات قضایی و قانونی اموال منتقل میشه به دوستان و بستگان.
درسته.
اینجا دست محاکم کوتاهه. اگر موضوع بعد از درخواست اجرایی باشه، موضوع معاملات سوری مطرح میشه که دادگاه به این نکته توجه داره. اگر بعد از مطالبه مهریه باشه، قطعا این موضوع معامله سوری در روند رسیدگی دادگاه بسیار بسیار موثره. اما اگر بعد از مطالبه مهریه باشه، قبل از مطالبه مهریه باشه، دست دادگاه کوتاه و اون معامله صحیحه و هیچ اقدامی نمیشه کرد.
بله، شنونده بزرگوار با شما خداحافظی میکنم. اگر نکته ندارید؟
یه نظری هم من داشتم، میخواستم بگم این نظر رو.
بفرمایید.
به نظر من بهتره که حالا محاکم توی رویه هایی که عملی میشه بیان یک کاری رو انجام بدن. برای این احسار، زمانی که فرد درخواست احسار میزنه، اون زمان احسار رو درش در نظر نگیرن، بیان از زمان موقع عقد و ازدواج تا زمان این که حالا درخواست احسان داده میشه، این
یعنی اون مسائل مالی اون لحظهش رو هم بررسی کنه، گذشته رو هم بررسی کنه.
بله، از زمانی که عقد میکنن، ازدواج میکنن، از اون زمان لحاظ بکنن تا زمان احسانشون، نه این که صرفا بذارن زمانی که آقا درخواست احسان میده اون ملاعت مالی اون لحظه رو بخوان برشون در نظر گرفته بشه. بیان از این بین این دو فاصله حالا میانگین این وسط گرفته بشه که مشخص بشه این آقا اینقدر درآمد داشته، کلن ته سالهایی که زندگی کرده مبلغش مشخصه، به جای که اون لحظه در نظر بگیرن، خط فاصله این دو مقطع در نظر بگیرن که حقوق خانم‌ها هم این وسط
جایه. شما تجربه خودتون در این زمینه داشتید؟ یعنی تجربه در مسائل دادگاه ها بوده براتون؟
بله
بله. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
زنده. پس بنابراین جناب ارجنگی، الان ببینیم که خیلی از شنوندگان عزیز به صورت پیامک هم من الان دارم چک میکنم، همین دغدغه ها دارن که اعصار رو که وقت دارن بررسی میکنن، وضعیت اون لحظه شون نگاه میکنن. خب خیلی از افراد وجود داره که میان و انواعی رو منتقل میکنم که در ادامه گفتگو خواهیم کرد تو این قضیه. خانم بسیارت خواهد، اگر نکته در این زمینه دارید بفرمایید، در خصوص همون اصلاح قوانین مقررات که فرمودید. بله
بله، همونجوری که عرض کردم یک سری قوانین ما نیاز داریم در این مابین که نه با افزایش مهریه نه با کاهش مهریه، هر دو اینها میتونه ضرر زننده باشه، چه برای خانم چه برای آقا. پس ما نیاز به یک سری تعادل برقرار کردن در این بین داریم که اون مهریه رو به یه حد تعادل و یه حد معقولی برسونیم، چون کاهش مهریه هم برای خانم میتونه در واقع دغدغه هایی را ایجاد کنه.
درسته، یعنی بر اساس واقعیت‌های اجتماعی باشه. جناب ارجنگی، در خصوص هم بحث تلفنی اگر نکته‌ای دارید و الا همون بحث ادامه فرمایشتون در خصوص
پیشنهاد. من می‌خوام از مفهوم مخالف پیشنهاد خانم استفاده کنم و شنوندگان محترم مستحضر باشن که اشاره کردن در دعوای ایثار معدل وضعیت ابتدا تا اون نقطه ایثار بررسی بشه. اولا که این ذاتاً با تعریف ایثار مغایره. ایثار وضعیت موجوده. ما در احکام ایثار در ذیل همه دادنامه ها همکاران محترم اشاره میکنند، به اصطلاح ما میگیم که ایثار از امور حادث است. بنابراین چون از امور حادث است، واجد اعتبار امر محکوم به ها نمیتونه باشه. یعنی اگر امروز کسی توسط محاکم مؤثر شناخته شده، این به معنای نیست که فردا اگر ملاعت پیدا کرد این مهریه وصول نشه.
درسته،
این بله. وصول نشه. بنابراین از نگاه من و از نگاه قانونگذار، این که ما بیاییم معدل وضعیت مالی این آقا رو در نظر بگیریم، این امکان نداره. شما مثلا فرض کنید طرف سال قبل متمکن بوده، ورشکست شده،
بله.
امروز هیچ دارایی نداره، ما این معدل رو برای چی بگیریم؟ بررسی وضعیت اظهار در خود
حال خودشه،
در خود قانون پیشبینی شده. اظهار به نحو تکسید که پیشبینی شده همون فرضی است که میهمان ما از طریق
تلفنی
به ما اعلام کردن. بنابراین شنوندگان محترم مستحضر باشند، در خصوص موضوع دعوی اظهار هیچ کدوم از این آرا قطعی تام نیست که بله. طرف مقابل بعدن ما داریم، ما در مورد تعدیل اظهارها هم به نحو کاهش داریم هم به نحو افزایش. تعدیل به نحو افزایش از ناحیه زوجه است، میگه آقا جان شما که این قسط رو تعیین کردید این مقدار درآمد این آقا بالا رفته، بنابراین میزان اقساط افزایش پیدا بکنه. من به نظرم قانونگذار ما هم در این خصوص تدارک لازم رو داره. اما حقیقت اینه که آقای کیانی
بله.
ما در موضوع اظهار و دعاوی مهریه واقعا متأثر از شرایط اقتصادی هستیم.
درسته، بله.
شما 3 سال قبل وقتی مهریه رو که مثلا سکه بهار آزادی بوده تکسید کردید، قیمت 3 میلیون بوده، الان امروز قیمت سکه شده 30 میلیون تومان.
بله.
همه شرایط اقتصادی، یعنی پرونده های قضایی در حوزه مسائل مالی بسیار بسیار متأثر از شرایط اقتصادی کشور هست.
درسته، بله. خیلی معیار تعیین کننده است.
حقیقتاً یه جایی ما با صاحب حق به عنوان زوج مواجه هستیم که میگه آقا این حق دینی منه، به قول عرفی ها از شیر مادر حلال تره. خب از یه جا هم شرایط اقتصادی کشور و میزان و توانایی زوج در پرداخت این مهریه رو مواجه هستیم. یکی از بحث‌های مهمی که ما در خصوص کاهش آمار ازدواج داریم همین موضوعه. من معتقد هستم امروز مقوله کاهش میزان آمار ازدواج و افزایش موضوع طلاق در جامعه ما، من آمار امسال رو احتراز میکنم از بیانش، ولی حقیقت اینه که این آمار یک آمار نگران کننده است. امروز من معتقدم هم به عنوان کارشناس هم به عنوان پدر و هم به عنوان ایرانی از این ساحه خدمت هموطنان عزیز خودم بیان کنم که حقیقتا بیایید موضوع رو آسان بگیریم.
بله.
این که عبارت ارحم ترحم به همین معناست، باید انسان رحیم و رؤوف باشه. من معتقدم امروز جوانان ما در عرصه موضوع تشکیل زندگی مشترک با این حجمه ها مواجه هستن. دختر به یه نوعی با این حجمه ها مواجهه، پسران ما به نوع دیگر. من عرض کردم اگر وقت برنامه هم ایجاب کرد، حقیقتا من با این شروط ضمن عقد معتقدم که میشه یک راه میانه‌ای رو فراروی بچه‌هامون قرار بدیم که این گونه موضوعی که مقدس هست، موضوعی که مورد وثوق جامعه هست، موضوعی که حیات جامعه ما به اون نیاز داره. کارشناسا میگن که 30 سال آینده جامعه ایران یه جامعه پیر خواهد بود. بنابراین ما نیاز داریم، میگیم که درسته موضوع تشکیل زندگی مشترک یک امر شخصیه، ولی من به نظرم سوای این که یک موضوع شخصی هست، یک مقوله بسیار بسیار مهم اجتماعی که امروز با هر یک از جوانان ما صحبت بکنید از این مسائل میگن که ما اگر ازدواج کنیم گرفتار، اگر به اختلاف بخوریم گرفتاری ها سنگینه، و من معتقدم تعادل در تعیین حقوق مالی زوجه با این شروط ضمن عقد به یک رهیافت جدیدی ما دست میابیم که بتوانیم هم خانواده ها رو صیانت کنیم و هم شرایط خوبی رو برای تشویق جوانانمون به ازدواج فراهم بکنیم.
بله خدمت عرضم. پس شما نظرتون این هست که اگر ما بخوایم نگاه بکنیم یه شروطی رو باید لحاظ کنیم؟
بله حتما. ببینید آقای کیانی، من عرض کردم مهمتر موضوعی که در موضوع اختلافات خانوادگی ما باش مواجه هستیم، میگیم که اختیار طلاق با زوجه، و اگر خانم بخواد برای درخواست طلاق به محاکم مراجعه بکنه با شروطی که قانونگذار به عنوان موارد عسر و حرج پیش بینی کرده مواجهه، و بار اثباتی هر یک از اینها هم برای خانم در محاکم سخت و دشوار خواهد بود. من معتقد هستم برای کاهش اون موضوعات در شروط ضمن عقدی که در حین اجرای نکاح وجود داره هم نیاز به آموزش داریم، چون برخی از مواردی که من در پرونده های متعدد رصد کردم واقعا موضوع آموزش حقوق در جامعه ما و در مورد حقوق ابتدایی بسیار پایین است. با بالا بردن این اطلاعات که به نظرم بخشی رو از آموزش پرورش ما مورد مطالبه باید قرار بدیم، این حداقل این اطلاعات باشه که در شروط ضمن عقد ما بتوانیم اینها رو ترمیم
بله خیلی کنیم. ممنونم. خواستگاه افزایش مطالبه مهریه مطمئنن از یک جاهلیت اجتماعی و عاطفی نشأت گرفته و به هیچ وجهی به تداوم زندگی نمی انجامه. فرهنگسازی به منظور تقویت بنیادهای خانواده، به منظور افزایش مهارت‌های اجتماعی و تقویت احساسات درونی توأم است، نه مهریه‌های سنگین زندگی.
بله همه خانم‌ها تو ایران به این قضیه فکر میکنن.
واقعا به نظرم 14 تا کافیه.
بریه ندارم، دستم هم هیچ بند نیستش.
آره این یه تیکه رو زحمت قطع کنیم که من براتون بگم.
یکی از مسائلی که باعث ایجاد مهریه‌های سنگین میشه در واقع اون بخش فرهنگی جامعه ماست.
مهریه یک دینی هست که به محض ازدواج مرد متقبل میشه که اندل مطالبه و یا اندل استطاعه پرداخت کنه.
مهریه‌های سنگین نتونسته چیکار کنه؟ جلوگیری از طلاق.
که در رابطه با مهریه گفتن شأن اجتماعی زن، ما تو همین جامعه داریم میبینیم کسانی که از شأن اجتماعی بالایی برخوردار بودن، کسانی که از طبقه اجتماعی بالایی بودن، طبقه اجتماعی فرهنگی بالایی بودن، اما از مهریه های خیلی پایین هم استفاده کردن. پس بنابراین نمیتونیم بگیم فقط عنصر شأنیت زن در رابطه با تعیین مهریه مهم هست. و هیچ وقت مهریه نمیتونه الفتی رو به وجود بیاره. ما متاسفانه اتفاقا میبینیم عکس عمل میکنه. مهریه های سنگین باعث میشه کدورت، کینه‌ورزی، در واقع روابط عاطفی خراب و بین همسران ایجاد میکنه.
و دوستان مطمئن باشن که مهریه هیچ خوشبختی نمیاره.
من مشهد بودم، خانواده مادرم با دامادمون با خواهرم با من تماس گرفتن که یه دختری واسه من پیدا کردم. آشنا شدیم و خب تا اونجا کشید و ما عقد و عروسی رو اینا کردیم. مبلغ مهریه من سال 90 اون موقع 80 تا سکه بود، یعنی میشد از حدود 80 میلیون سال 90. اول گفتن 200 تا سکه، 200 تا سکه با واسطگری چند نفری که اون سب رفتیم خواستگاری آوردیم تو 80 تا سکه. 80 تا سکه دیگه من قبول کردم، چون واقعا قصد و نیت من یه چیز دیگه بود. قصد و نیت من این نبود که از هم جدا بشیم و من زندان برم و اگه اینا رو میدونستم که اصلا نمیرفتم خواستگاریش. من هیچی مهریه رو دادم، 9 سالم حبس کشیدم به خاطرش.
مهریه نمیتونه
پشتوانه
قطعی برای زندگی باشه، ولی لازمه یه زندگی.
مهریه‌ای که کلان قیمت میذارم برای هر قیمت، برای هر، فکر نکنم دوامیت زندگی یک زوجه رو تضمین کنه.
ولی بخوام از نظر که میگم که خانم ها تو احساسشون اگه یه جا گیر کنن که اصلا مهریه هیچ فایده ای نداره.
ما دیدیم آمار طلاق آنچه که وجود داره، ما بر اساس باید اون سازمان آمار دادن، مطمئن آمار جدیدی ندارن، ولی ما میدیم آمار متاسفانه بالا رفت. پس مهریه های سنگین نتونسته چکار کنه؟ جلوگیری از طلاق فقط باعث میشه که انگیزه افراد کمتر بود.
مهریه در واقع یه هدیه هستش از طرف خانواده یا خود داماد به خانم عروس، ولی این که هدیه سنگین گرفته میشه که تعداد سکه های بالا یا این که میخوان ملک پشت در واقع عقدنامه‌شون بیفته، این اصلا چیز درستی نیستش و توی اسلام و تو اخلاق هم نهی شده.
بله، از جمله پدیده‌هایی است که حاشیه بر متن مسلط میشه. امیدواریم که در خصوص مهریه اتفاقات نیفته. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه گفتگو اجتماعی خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه‌مون در خصوص حقوق خانواده با رویکرد مهریه است. عزیزانی که در استودیو حضور دارن، جناب آقای ارژنگی قاضی محترم دیوان عالی کشور و سرکار خانم بصیرت‌خواه کارشناس حقوقی و مسائل خانواده. راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز به صورت پیامک 301035 که خرسند خواهیم شد که پیشنهادات و انتقادات خودتون را یا دیدگاهتون را در خصوص برنامه با درمیون بگذارید و همچنین به صورت تلفنی هم با شماره 162 روابط عمومی مطالبتون را با ما همراهی بفرمایید. ظاهرا که با تلفنی با یکی از شنوندگان عزیز داریم. عرض سلام و وقت بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و حضار محترم.
سلامت باشید. اگر تمایل دارید بفرمایید فامیلتون را و دیدگاهتون در خصوص موضوع برنامه، و اگر انتقادی هم دارید خوشحال خواهیم شد که بشنویم.
امکانش هست فامیل هم؟
بله بله، مشکل نداره، بفرمایید. بله، خواهش میکنم.
زنده باشید. من از سال 73 به صورت اومدن خواستگاری من و عقد کردیم و یک سال بعد ازدواج کردیم و بعدش بعد از 19 سال ما جدا شدیم.
بله.
از این خانمایی نبودم که من با همه هر جوری که با هم به هم گفت انجام دادم. حتی تو خونه منو زندانی کرد، تلفن از روی من برداشت، منو تحت نظر میگرفت و و و. اگه بخوام توضیح بدم خیلی وقتتون رو میگیرم. تا اینکه ما از هم سال 93، یعنی من سال 89 دیگه رفتم شکایت، یعنی پیش وکیل، به همراه پدرم رفتم پیش وکیل، اونجا هم دیگه خودش انداختم بیرون و در و کلیت ها عوض کرد، کلیت خونه رو، و من تا اون موقع هم همش باهاش کوتا می اومدم. کتک های زیادی خوردم ولی شکایت ازش نکردم. حتی میتونستم تو این شکایت ها دیه زیادی از این آقا بگیرم، ولی من همش بهش وقت دادم، زمان دادم.
خواستید زندگی بکنید؟
بله، میخواستم زندگی کنم و یه بچه هم داشتم، یه بچه پسر. میگن بچه پسر بیارید خوشبخت میشید، اینطور نیست. من زیادم چیز نبود، مهریه سنگینی هم نداشتم، ولی متاسفانه و هیچ وقت اصلا فکر به مهریه نمی کردم که بگیرمش. این خانم هم نبودم که عقد کنم بعد بگم اندل مطالبه سریع به من بدیتش، ولی متاسفانه ایشون با من کنار نیومدن. یعنی خودشون زده بودن، به قول قدیمی ها میگفتن خودشون زده خوابه، اصلا این آقا زده در اون در، نمیخواد زندگی کنه و دیگه با بچه فکر میکنم 10 سالش بود. سال 89 من اومدم، من کرد بیرون و خلاصه قفل اینا رو هم عوض کرد و ما اومدیم خونه پدر. البته اینم یکی از دوستان به مامانم زنگ زده بود، گفته بود
خانم عذرخواهی میکنم ازتون، اگه در چون دقایق پایانی برنامه است، اگه در خصوص مهریه بفرمایید.
متاسفانه سال 94 من چیز شد، وکیلم خیلی برام کارای انجام دادن، خیلی متشکرم از وکیلم و آقای دکتر. متاسفانه این سال 89 ما پیگیری کردیم با همراه، یعنی وکیلم پیگیری های زیادی کرد، ولی متاسفانه ایشون الان دو سه ساله یه تیک زمین به نام من شده، ولی هنوز خودداری میکنه و فرار میکنه و به من هنوز تحویلش نداده.
یعنی شما فرمایید که یکی از اشکالات این است که چندین ساله دارید دنبال مهریتون به انهای مختلف میگردید و بله از این بله. حیث معترض هستید. خیلی ممنونم خانم، اگر نکته دیگه ای ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم.
زنده باشید، سلامت باشید.
با من تماس گرفتید.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. خداحافظ شما. آقای ارجنگی میشنویم که دو حضرت عالی رو.
والله درد دل بود خانم، درد دل کردن را.
این میز واقعا مهریه آقای ارجنگی اینقدر طولانی میشه؟
مهریه اینقدر طولانی نمیشه. بینید یه پروسه ای رو که مثلا
که ملک آمده مزایده
از وکیل محترمشون هم تشکر میکردن به خاطر این موضوع میگردن ملکی رو، حالا ایشون شانس داشته که طرف ملکی داشته رفته، ممکنه در شهرستان دیگری بوده. حضرت عالی خودتون حقوقدان هستید که جریان مزایده، جریان وصول محکومون به شرایط و تشریفات قانون
بله.
متعددی داره، حتی بعد از وصول ممکنه یه نفر دیگه با یه کاغذ دیگه بیاد به عنوان معترض ثالث میگه آقا دعوای این دو نفر دعوای زرگریه، ما خیلی داریم الان میگن بله. که آقا برای اینکه از دین اصلی فرار کنه خانم اومده مهریه رو وصول کرده، مزایده شده و به عنوان معترض ثالث وارد میشم. من میخوام از این نکته استفاده کنم که شنوندگان محترم مستحضر باشن که مسائل و اختلافات خانوادگی، من اول برنامه هم عرض کردم من یه بار عددی که در آوردم با مرحله بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور حدود 53 نوع دعوا خانواده ها باش درگیر هستن.
53
یکی از اینها موضوع مهریه هست. شما همین در خصوص موضوع مهریه به لحاظ شرایط اقتصادی امروز ممکنه با 10 تا دعوی احصار مواجه باشید.
پندهای مختلف، هسکا. آقای ارجنگی من میخوام چون دقایق پایانی است این سوال دقیقی که خیلی از شنونده ها مطرح کرده بودن که البته من فکر کنم آقایون بیشترین رو مطرح دارن میکنن، 0912-7045 0912-9075 0911-4075 بیک اشتراک. آقا چرا ما رو زندانی میکنید برای مهریه؟ موافقید آقای ارجنگ به عنوان یه قاضی دادگستری؟
حقیقتش عرض کردم قانون صرفاً به خاطر اینکه مهریه پرداخت نشه عنوان قانون نیست.
نه میخوام ببینیم آیا موافق هستید که ما بابت دینی که موضوعش مهریه است،
یعنی خیلی ها از لحاظ فقهی هم به موضوع ایراد میگیرن.
آها یعنی ایراد داره.
ایراد داره اون که، اما از جهت دیگری که من در مورد چکم اول برنامه
بله بله.
بسازدم میگیم که ضمانت اجرای احکام حقوقی چیه. حالا اگر ما بیایم موضوع مهریه رو که البته مطرح و پیشنهادم شد به قانون گذاری نرسیده ولی جزء پیشنهادات بوده که از شمول ماده 3 خارج دقیقا. بشه،
چون اونایی که داره محکومش میکنه آقای ارجنگ الان این شنونده ها به صورت پیامک این رو دارن اعلام میکنن میگن اونجا یه معامله کرده، قراردادی انجام داده، من چه کار کردم؟ پس حضرت عالی میفرمایید که باید اصلاح داره. خانم بسطق شما چی میفرمایید؟ آیا با توجه به اینکه حداقل چون خانم هم هستید، چون عدم زندانی کردن رو بیشتر آقایون طرفدار، آیا با زندانی شدن محکومین به پرداخت مهریه موافق هستید؟
بنده موافق نیستم، چون قطعا وقتی که مردی در زندان باشه توانه کار و یا درآمدی نخواهد داشت که بخواد اون مهریه رو پرداخت کنه در واقع. ولی یه چیزی که میخواستم خدمتتون عرض کنم، اون چه که در فکر میکنم مشکلات و معضلات مهریه وجود داشته باشه اینه که ما نیازمند این هستیم که زنانمون رو توانمند کنیم که اونها بتوانن در واقع درآمدی داشته باشن یا بتونن مستقل باشن یا بتونن از پس هزینه‌های خودشون بر بیان که اون مهریه رو برای خودشون اهرم شاری قرار ندن در زندگی در واقع.
خیلی ممنونم. آیا هر چند دقیقه پایانی است در حد چند ثانیه اگر مطلبی هست؟
آقای کیانی من خطابم نسبت به شنوندگان محترمه و تجربه چندین سال کار قضاییمو میخوام خدمت خانواده عرض کنم. یکی از جهاتی که من با بازداشت به جهت مهریه مخالفم اینه که ندیدم کسی به خاطر مهریه بازداشت بشه و اون زندگی پا بگیره. و این نکته اساسیه که ما باید در برابر و تساوی این حقوق زوجین، که سوال دیگرم اینه که آقا شما زندان ندادید ما دیگه چه کار کنیم؟
خیلی ممنونم، متشکرم از حضرت عالی و از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی ما رو همراهی کردید، سپاسگزاریم. فردا برنامه‌مون پیرامون بسیج دانش آموزی است. تا فردا، خدای منان، یار و نگهدارتان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما گرامیان. هم میهنان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید تا ساعت 22 به اتفاق همکاران بسیار خوبم با شما خواهیم. امروز من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای هومن مرادی تهیه کننده و خانم سیما معصومی راد صدا بردار افتخار همراهی با شما رو داریم در بخش دوم برنامه های امروز. با ما همراه بمانید. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. پس همین حالا نشانی و نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. خب دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سری میزنیم به استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو و به اتفاق شما